میکنه. فرض کنید شما رفتید 20 سال پیش شرکتی رو تأسیس کردید، الان به اون بلوغ و رشد رسیده که وارد بازار سرمایه بشه و یک شرکت منطقه‌ای یا محلی به یک شرکت ملی تبدیل بشه. یعنی وقتی ما یه شرکت آی پی او میکنیم، عملا در واقع اون شرکت رو از شکل در واقع منطقه‌ایش یا محلیش یا اصلا حالت گمنامی وارد میکنیم به این که شما یک بنگاه ملی هستی. حالا دیگه همه مردم ایران از سرتاسر کشور میتونن تو سرمایه گذاری کنن و حتی ایرانی های خارج از کشور و میتونن در واقع بیان و خریدشون انجام بدن. به همه خود شما دیگه بنگاه ملی هستی. خب این سهامداران عمده با این در واقع شرکت وارد بازار میشن. یه سری افراد هم برای اولین بار تجربه در واقع سهامداری خودشون رو با این شرکت تجربه میکنن. پس از این طرف هم یک سری در واقع بازیگر جدید به بازار میاد و از طرف دیگه سود این شرکت هم مجموع سود شرکت های بورس اضافه میشه. یعنی فصل مجامعه که میشه این شرکت هم تقسیم سود میکنه، افزایش سرمایه میده، طرح توسعه اعلام میکنه و یک در واقع جریانی رو با خودش همراه میکنه. کارشناس به دست میاره، تحلیلگرا میان روش و از این نظر یک در واقع اکوسیستم رو دور خودش شکل میده.
بله.
به همین خاطر وقتی تعداد اکوسیستم ها بالا رفت، شما در واقع با یک بازار امیر و با ثبات مواجه هستید که تعداد بسیار زیاد شرکت داخل اون هستن. اما اگر اکوسیستم ها شکل نگیره، عملا ما اوج ندید مثل بازارهای منطقه مثلا جنوبی خلیج فارس که شما واردش میشید، این 4 تا شرکت ساختمانی هست، 4 تا شرکت بازرگانی و خدماتی، دیگه چیزی دیگه توش نیست عملا. ولی خب اینجا شما 700 تا شرکت رو عملا دارید به طور مداوم هر روز روی تابلو میبینید.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای دارابی. اگر موافق باشید فاصله ای بگیریم، بعد در ادامه گفتگومون رو با جناب آقای فردین آقا بزرگی کارشناس بازار سرمایه و همچنین جناب آقای همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه ادامه خواهیم داد. همچنان همراه شما عزیزان هستیم با رهیافت. برنامه رهیاف شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 21 تا حوالی ساعت 22 تقدیم شما شنوندگان و همراهان شبکه رادیویی اقتصاد میشه. در برنامه رهیاف به تحلیل مهمترین رویدادها و اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان می‌پردازیم. راه‌های ارتباطی ما سامانه 5-30-36-37 و شماره تلفن 2265-25-25. عرضه‌های اولیه مهم در راه بازار بورس موضوع امشب ما در برنامه رهیافت هست و همراه هستیم با جناب آقای فردین آقا بزرگی کارشناس بازار سرمایه و جناب آقای همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه. تا به اینجا فکر می‌کنم نکات مهمی رو از زبان این دو بزرگوار در رابطه با فرصت‌هایی که عرضه‌های اولیه در بازار سرمایه ایجاد می‌کنه با هم شنیدیم. آقای دارابی گرامی با شما شروع کنم. امروز شاخص کاهش داشت و ما شاهد کاهش 14000 واحدی شاخص بودیم. تحلیل کوتاه از زبان شما بشنویم، همین تحلیل رو از زبان جناب آقا بزرگی هم خواهیم شنید. بفرمایید.
خب ما در واقع یک رشد هولوش 50% رو در دو ماه اخیر با کمک در واقع حمایت دولت و تلاشی که حالا دایی دکتر سیدی رئیس جدید سازمان بورس صورت دادن و اینکه در لایه بودجه هم چیزی اتفاقی نیفتاد که باعث نگرانی بازار بشه تجربه کردیم. یعنی شاخص از مرز 2 میلیون واحد به نزدیک 3 میلیون واحد رسید. خب برای عبور از 3 میلیون واحد ما نیاز به اولا نقدینگی بیشتر داریم و دوم خبرهایی که به بازار کمک بکنه. به همین خاطر و البته خوبتر این مرد یک مقداری معاملگران کوتاه مدتی که در سود هستن عرضه میکنن، سهام دست به دست میشه و ما یک در واقع همگنی رو در بازار و تجربه کنیم. نمیتونه بازار با یک سرعت خیلی بالا و پیوسته در واقع رو کنه. به همین خاطر ما نزدیک مرز 3 میلیون واحد یک اصلاحی رو داریم تجربه میکنیم. امیدوار هستیم در حالا امروز آخر وقت یک مقداری وضعیت بهتر شد، فکر من فردا ما بازار بهتری رو داشته باشیم و اونجا بعضی از خبرها و همچنین تجربه نقدینگی به خصوص از طرف اون دسته سرمایه‌گذارانی که امیدوار هستن روند بازار تداوم پیدا کنه میتونه به بازار کمک کنه که مجددا به سقف 3 میلیون واحد برگرده و اونجا در واقع با این مقاومت تاریخی بسیار سرسختانه در واقع روبرو بشه. از طرفی خب ما یک 14 تا نماد پتروشیمی بزرگ ما الان بسته هست و اون هم در واقع خلایش در بازار احساس میشه. ما هم یک موتور پرقدرتی هستن، باید ببینیم اونجا چه اتفاقی میفته. خب مسائل سیاسی هم به هر حال مطرح هست، حالا فردا پس فردا یک مقداری وضعیت اونجا هم آرامش بیشتری خواهد داشت و دوباره معاملگرها ببینن آیا میتوانن برای سومین بار این مرز 3 میلیون واحد به چالش بکشن یا نه. فعلا دوباره که شاخص میاد نزدیک میشه ولی نمیتونه از این مرز 3 میلیون واحد
عبور نمیکنه
و عبور کنه و برمیگردن.
بسیار عالی. و جناب آقای بزرگی،
ذهنیتی که اغلب تکنیکالیست ها در ذهنشون داشتن که و دارند که آیه مقاومتی روی 3 میلیون واحد داریم، این به مرور زمان در کنار اتفاقاتی که خب بالاخره همین این روز مسائلی که اتفاق افتاد در کشور در تهران و یا مثلا پا گذاشتن به کاخ سفید ترامپ که از قبل هم گفته بود که آقا من تحریم ها رو میخوام به این صورت انجام بدم، البته خب با توجه به این روحیه تعاملی که ایشون داره قطعا قابلیت چکشکاری یا به نوعی تعامل حتما با تمام دنیا از جمله ما هم وجود داره. این ذهنیت در بازار به هر حال اجتناب ناپذیر هست. ما نمیتونیم اینها رو از کنارش رد بشیم بگیم بله تمام مسائل برمیگرده به مسائل داخلی ما، بخشیش هم برمیگرده به مسائل برون مرزی. بله. اما توجه داشته باشیم رکورد شاخص کل بورس ما در دی ماه در سال 403 و در یکی دو ماه اخیر شکسته شد 2,920,000 واحد. اما یه اتفاق جالبی که امسال افتاده این هستش که از ابتدای سال جاری تا همین لحظه که داریم صحبت میکنیم در بورس ما شاخص کل 30% بازدهی داده به طور متوسط، شاخص هموطن 15%. در فرابورس ما جالبه 3% بازدهی شاخص کل فرابورس داشتیم از ابتدای سال تا امروز، شاخص هموزنش 8%. ببینید یه اختلاف یه در حیات وارونگی بین شاخص هموزن و کل در بورس و فرابورس ما ببینیم که شاید برمیگرده به این که سطح ریسک پذیری و میزان پذیرش ریسکی که افراد در بورس یا فرابورس داشتن که این همون تنوع بخشی است که ما یکی از ویژگی های بزرگ بورسمون که میتونم به جرئت بگم شاید با توجه به اقتصاد محدود ما در داخل کشور، چون ما ارتباط برون مرزی به اون صورت با تمامی کشورها نداریم، ببینید بالاترین سطح نقدشوندگی در بازارها مربوط به بورسه.
بله.
به ترتیبی که هر اتفاق بیفته چه مثبت چه منفی اول بازاری که به چشم دیده میشه تأثیر پذیرفته بورسه. این به خاطر اون ارزشمندی نقدشوندگی شد. دومین موضوع تنوع بخشی در موضوع سرمایه گذاری است. کسی که در صنعت خودرو مثلا کسایی که خودرو خرید و فروش میکنن یا کسانی که پول در ملک گذاشتن کل سرمایهشون محدود به نوسانات در همون بازار هست.
بله.
اما کسی که در بورس میاد که حالا مرتبط هم با همین بحث ارزی اولیه شما هستش که تنوع رو بیشتر میکنه، در آن واحد در 5 صنعت متنوع و مختلف میتونه سرمایهش رو به جریان بندازه. این جزء ویژگی های منحصر به فرد بورس هست و توجه داشته باشین که اون پی بی ای 38 سال 99 الان تو محدوده حدودا فکر کنم 7 هستش. ارزش دلاری ما از 330 میلیارد دلار الان به کمتر از 130 میلیارد دلار هستش و کاهش فاصله نرخ ارز دولتی و ارز آزاد در نهایت و لاجرم منجر به افزایش حاشیه سود صنایع و شرکت‌ها به خصوص ارزاور و صادرات محور خواهد شد.
بله.
این مزایا باعث میشه که در حقیقت من فکر می‌کنم در مقابل اون تکنیکالیست‌هایی که 3 میلیون رو خیلی عدد بزرگی می‌بینن حتما تجدید نظر خواهند کرد و به شخصه اعتقاد دارم تا انتهای سال ما رکورد دیگری رو پشت سر خواهیم گذاشت در ارتباط با شاخص کل بورس خودمون.
بسیار عالی، ممنون از شما. برگردیم به موضوع اولیه و اصلی برنامه امشب، رهیاف ارزهای اولیه مهم در راه بازار بورس. آقای دارابی گرامی، ما در این سوال اول پرسم، آیا ارزهای اولیه میتونه به رشد پایدار در بازار سرمایه کمک کنه؟ و اگر پاسختون مثبت هست، چگونگیش رو از زبان شما بشنویم.
درسته جناب احمدی فر. خب به هر حال یکی از فاکتورهای موفقیت هر بازار و مدیریت اون همین ارزهای اولیه هست و بسیار اهمیت داره از این نظر که بازار رو وارد یک سطحی از سرواقع فعالیت میکنه که در قبل تجربه نشده. برگردیم اگر به گذشته، قبل از اغلاقیه مقام اعظم رهبری در مورد اصل 44، خب ما یه سری بنگاه کوچولو و در واقع خیلی حالا یه بخشش خصوصی داشتیم در بازار، اما زمانی که سر و کله در واقع پالایشگاه ها، بانک ها، بیمه های بزرگ، پتروشیمی ها، معادن بزرگ ما در بورس پیدا شد، اون وقت در واقع بود که حجم معاملات و تعداد سرمایه گذاران ما رشد کرد و بعد با مسئله سهام عدالت خب 10 میلیون نفری شد. به همین خاطر ورود هر شرکت جدید عملا یک آجر به دیوار بازار هست. حالا بعضی از این آجرها خب آجرهای کوچیکی هستن، بعضی از اونها مثل دو شرکتی که در واقع در هفته گذشته عرضه شدن و همچنین یک شرکتی که دولت در هفته آینده قصد عرضش رو داره یا حالا معارفش داره برگزار میکنه، خب اینها آجرهای بسیار بزرگی هستن که دیوار بازار رو بالا میبرن. پایداری بازار به همین حد و اینکه حالا درسته در کنارش ممکنه شرکت هایی هم از بازار خارج بشن یا در واقع از تبوت ها بیفتن، اما میزان زایشی که ما در بازار داریم، حالا چه به لحاظ آی پی او های شرکت هایی که از قبل تأسیس شدن، چه به عنوان شرکت پروژه هایی که خب ما حداقل یکیش رو در این مدت شاهد بودیم که دوباره در بازار پذیرفته شد و از سهامش عرضه شد، و هم در واقع پذیر نویسی هایی که در وزن در بازار انجام میشه، اینها همگی در واقع زایش های بازار هستند و باعث در واقع رشد بازار میشن. خوشبختانه این دور هم ما شاهد عرضه بعضی از شرکت های دانش بنیان و اینکه یک بازار نوآفرین هم در فرابورس برای شرکت های در واقع استارتاپی رو اندازی شده و این بازار نوآفرین هم مشتری های خاص خودش رو داره که بعدا احتمالا ما ازش امسال زیادتر خواهیم شنید، و راه اندازی اون در کنار بازار شرکت های رشدی یک کمکی هست و فضای استارتاپ ها و فضایی که در واقع اون گروه جوانان سرمایه گذار و کارآفرین ما توش فعال هست.
بسیار عالی. جناب آقا بزرگی، نظر از عطایی رو بشنویم در رابطه اثر عرضه‌های اولیه پیش روی ما در بازار سرمایه که چگونه میتونه کمک بکنه به رشد پایدار، چون به نظر میاد شرکت‌های بزرگ و معتبر قراره عرضه اولیه رو در بازار سرمایه داشته باشن.
یکی از ابعادی که حالا ما میتونیم بازارمون رو اندازه بگیریم، یکیش میگیم آقا اندازه کل بازار، ارزش بازار این میزان هست، اینقدر رشد کرده یا اینقدر کاهش پیدا کرده. یکی از نکات مهم در ارتباط با جذابتر کردن بازار بورس از طریق ارزهای اولیه، مکانیزم افزایش ضریب نفوذ سهامداری است. یعنی هرچی گسترده‌تر بشه، به نوعی ما در عرض و طول همزمان داریم گسترش پیدا میکنیم، توسعه پیدا میکنیم. یعنی اگر بیشتر 300 هزار نفر به عنوان مثال مشارکت داشتن، اگر شدن 1,500,000 نفر و اگر این همین روند ادامه داشته باشیم، ما شاهد این هستیم که اون در حقیقت هدف نهایی که حالا به نوعی شعار سال 403 هم برگزیده شده که مشارکت آحاد مردم رو ما در چرخه صنعت و تولید داشته باشیم، شاهد این اتفاقات هم خواهیم بود به نوعی که در حقیقت از طریق ویترین بازار ثانویه و تشویق مردم برای در حقیقت کسب انتفاع و مشارکت در سرمایه گذاری و استفاده از پسنداز واقعیشون بتونن در چرخه سرمایه گذاری شرکت بکنن، به اون دوتا هدف میرسیم. هم ضریب نفوذ سهامداری پیدا میکنه که در نهایت موجب پایداری بازار خواهد شد. اگر عده قلیلی زینف ما داشته باشیم مثلا در حوزه بازار سرمایه، هر تصمیمی در مجلس یا در مراجع زیصلاح در حوزه اقتصاد بگیرن، خب میگن یه عده قلیلی مثلا زینف تو بازار سرمایه چشم پوشیش بکنیم. اما اگر گسترده بشه مثل حال حاضر که میگیم آقا با احتساب سهام عدالت 50 میلیون زینف داره، این تصمیم شما که در حوزه نرخ خوراک دارید میگیرید، ممکنه این آسیب رو به آهاد مردم بزنه. بنابراین این بازدارنده است و خودش تبدیل میشه به یک مکانیزم در حقیقت ایجاد پایداری در سرمایه گذاری و سرمایه و همچنین عرضه های اولیه و تشویق سرمایه گذاری جدید به نظر من آگاه‌تر میکنه، آشناتر میکنه آهاد مردم به خصوص افراد غیر حرفه‌ای رو با سرمایه گذاری و به نوعی تو چرخه تولید غیر مستقیم وارد میشن. عرضه اولیه ممکنه شباهتی نداشته باشه برای کسی یا مصداق کسی به وضوح نتونه ازش پیدا بکنه که چگونه یک شخصی که عرضه اولیه میگه چه نقشی در تولید صنعت داره.
بله.
ایشون با ورود منابع نقدش در نهایت هدف قایی اون سهامدار عمده‌ای که عرضه کرده و منابع مالی لازم رو برای سرمایه در گردش یا طرح‌های توزیع تامین کرده، ایشون داره مشارکت میکنه، در حقیقت به نوعی سهیم میشه. بنابراین فرهنگ سرمایه گذاری هم به نظر من توسعه پیدا میکنه و خود این فرهنگ هم باعث پایداری در ثبات در اقتصاد بازار سرمایه خواهد شد.
یه نکته رو هم من اضافه کنم با اجازه شما، اونم کاهش وابستگی به بازارهای غیر رسمی هست که در کشورمون وجود داره. وقتی بازار سرمایه خیلی بتونه بزرگتر بشه از آنچه که امروز هست، قطعا این کاهش وابستگی رو ما برای بازارهای غیررسمی شاهد خواهیم بود و نقدینگی میاد در بازار سرمایه جایی که جای درست ورود نقدینگی هست. ما امیدواریم که این اتفاق بیفته. جناب آقای دارابی، مشارکت در ارزهای اولیه پیش روی بازار سرمایه رو چگونه پیش بینی میکنید با توجه به اینکه در سال 1403 این روند یک روند سودی بود؟ آیا همین انتظار رو میتونیم در رابطه با عرضه‌های اولیه مهم که در راه بازار سرمایه هست در نظر بگیریم؟
قطعاً با توجه به اینکه خب به هر حال اندازه شرکت‌هایی که داره عرضه میشه دیگه، حالا یک مقداری از اون حالت کوچک یا تا حدود متوسط داره دور میشه و شرکت‌ها و بنگاه‌های بسیار بزرگی هستن که حالا در این دو هفته عرضه شدن در لیست عرضه وجود دارن، اینها در واقع سرمایه گذاران تخصصی و اون در واقع بنگاه‌های بزرگ یا صندوق‌های بزرگ رو به طرف خودشون میکشونن.
بله.
و عملا در واقع این عرضه ها حسابش با شرکت های کوچیک کاملا متفاوت هست. یعنی کسانی که میان داخل این نوع عرضه ها عموما با یک دید بلند مدت و با هدف استفاده از بهبود مدیریت و بهبود کارایی در واقع میان. خب میدونیم وقتی شرکتی حالا به هر حال در حالا دولتی هست یا بانکی هست یا در مجموعه های شلوغی هستن که کمتر فرصت میشه به اونها توجه کرد، خب یک کارایی دارن. اما وقتی میان بازار سرمایه زیر نورافکن بازار قرار میگیرن، سرمایه گذاران جدیدی پیدا میکنن و انتظارات این سرمایه گذاران قطعا انتظارات بسیار جدیتری نسبت به سهامداران قبلی هست. از یک برای این شرکت ها فرق میکنه و همین خاطر این بنگاه های بزرگ بازار رو وارد یک فاز دیگه میکنن و از اون برم سرمایه های بسیار سنگینی رو به خودشون جذب میکنن. وقتی یه شرکتی میاد که مثلا 50% ظرفیت کل کشور رو در خودش داره یا فلان مقدار در واقع زحمت بازار داره، دیگه این در واقع با پولهای کوچیک سهامداران حقیقی در واقع نمیتونه در واقع سرکله بزنه یا مواجه باشه. هرچند خب افراد حقیقی کوچک هم خب فرصت مشارکت دارن یا به طور مستقیم یا از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری، اما عموما اون شرکت ها مورد توجه در واقع حقوقی ها و سرمایه گذاران بزرگ قرار میگیرن و اونجا در واقع یک بدبستان های بسیار بزرگی رو در اقتصاد چک میدن که معمولا هم به رشد کارایی ختم میشه. ما یک مطالعه داشتیم، یک معدن سنگ آهن که در حالا دهه گذشته عرضه شد در بازار رو با یک معدن دولتی که عرضه نشد، هر دو هم در سنگ آهن بودن، هر دو هم تقریبا یک مشخصات اولیه داشتن رو نگاه میکردیم، شرکتی که وارد بازار شده بود بعد از نزدیک به 15 سال تقریبا 4 برابر اون شرکتی بود که وارد بازار نشده بود. و این نشون میده خب ورود به بازار نه تنها برای بازار خوبه، نه تنها برای سرمایه گذارا خوبه، نه تنها برای دولت خوبه که حالا یه بخش از بار خودش رو سبک میکنه، برای اون بنگاه و رشد و در واقع ترقی و توسعه اون بنگاه هم اثر حیاتی داره. و معمولا شرکت هایی که وارد بازار میشن یک دوره رشد جدیدی رو در واقع در خودشون تجربه میکنن. از این نظر خب این بنگاه های بزرگی که وارد میشن عملا حرکت هاشون هرچند یک مقدار ممکنه کند باشه، ولی بسیار بسیار در واقع حرکت های سنگین و تاثیرگذار در کل اقتصاد هست.
بسیار عالی. ما راجع به فرصت ها بیشتر صحبت کردیم جناب آقا بزرگی، مقدارم راجع به چالش هاش صحبت بکنیم. یکی از چالش هایی که گفته میشه بحث مدیریت نقدینگی در بازار سرمایه است و معتقد هستن که عرضه های اولیه منجر به کاهش نقدینگی در نمادهای موجود در بازار سرمایه میشه. این چالش اگر وجود داره از زبان شما بشنویم و بیشتر راجع به این چالش صحبت بکنیم و راهکار رو هم بشنویم چگونه میتونیم از این چالش عبور بکنیم و از فرصت‌هایی که عرضه‌های اولیه برای بازار سرمایه ایجاد میکنه بیشتر استفاده بکنیم.
ببینید به هر حال هر موضوعی رو، هر گزاره‌ای رو ما بخوایم بررسی تحلیل بکنیم، مطمئناً به یک نقطه خواهیم رسید که یه طرفش ممکنه معایب، محاسن و یا حتی اختلافات خیلی فاحشی داشته باشه نسبت به هم.
بله.
عرضه اولیه بله در شرایط حال همین الان منتقدینی هستن که آقا شرایط بازار ممکنه چون فزونی عرضه در مقاطعی ممکن است پیش رو داشته باشیم بنا به دلایلی که عرض کردم، خب عرضه های اولیه رو تا حدودی کنترل بکنیم، این باعث میشه که فشار بیاد همینجور که شما گفتین به سایر نمادها. اما من فکر میکنم با یک تجدید نظر در بخشی از سیاست های حالا یا ضوابط نمیتونیم بگیم، سیاست های تکرار شده گذشته بازنگری بکنیم، میتونیم جلوگیری بکنیم، پیشگیری بکنیم. مثلا این موضوع که آها چرا برای عرضه اولیه چه حجم بزرگ چه حجم کوچک، چرا ما یک تعداد محدودی بالمناسبه برای همه در نظر میگیریم؟ من به جرئت میتونم بگم شاید هیچ جای دنیای همچین روشی وجود نداشته باشه. ما سیستم بوک بیلدینگ رو الان داریم که میتونیم بر اساس میزان در حقیقت لات و یا تعداد مورد تقاضای هر سرمایه گذار و مبتنی بر قیمتی که پیشنهاد داده، نه قیمت تعیین شده از قبل.
بله.
یعنی الان عرضه‌های اولیه معمولا یه دامنه نوسان براش تعیین میشه، لاتش هم تعریف میشه که آه هر کی دوست داره بیاد این میزان بگیره. یه حقوقی که مثلا چند صد میلیارد سرمایه در گردش داره برای سرمایه گذاری همون تعداد رو میگیره. یه شخصی هم که در حقیقت یه شخص حقیقی هم با یک بنیه خیلی کوچیکتر میتونه بیاد یه بخشش رو بگیره. ما باید این رو انقدر گسترده بکنیم بگیم مثل فکر میکنم یکی دو سال گذشته یه روش گذاشتن گفتن آقا صندوق‌های سرمایه گذاری در ابتدا یه تعداد محدود و ولی بیشتری رو به اونها تخصیص میدیم که به نوعی سرمایه گذاری غیر مستقیم رو هم داشته باشیم. یک تجدید نظر در این خصوص به نظر من این ایرادات و چالش هایی که در حال حاضر شاید وجود داشته باشه در این راستا که ورود یک سهم جدید ممکن آسیب بزنه به سایر سهام یا نقدینگی رو کاهش بده. روی نقدینگی 8500 همتی های احمدی فر در حال حاضر هیچ راهی و هیچ مسیری بجز ورود به بازار سرمایه نداره. هم قانون اینو داره میگه، ببینید طرح مالیات بر عایدی سرمایه به وضوح سوداگری واسطه‌گری رو با سیاست و توسط سیاست گذار داره سرکوب میشه. یعنی اونجا باید مالیات مضاعفی پرداخت بشه اما بازار سرمایه مستثناست یا در حد اقل ممکن قرار داره. مثلا با 0.5% مالیات نقل و انتقال ما داریم کار انجام میدیم. این جزء مزایایی است که استمرار در حقیقت اتخاذ این سیاست چنین ایرادات و چنین چالش هایی رو بسیار کمرنگ تر خواهد کرد که ما دغدغه داشته باشیم که نقدینگی ممکنه خارج بشه. ما نقدینگیمون محدود به این حدود 11000 همتی که بورس و فرابورس هستش نیست ارزش بازار.
بله.
ما نقدینگی 8500 همتی رو داریم که به مرور زمان ماهیانه داره افزایش پیدا میکنه. حالا سیاست درست یا غلط بوده، ما یعنی نقدینگی خود به خود داره تولید میشه، ما دغدغه‌ای برای بحث دغدغینگی نداریم. جذابیت و اعتماد اگر وجود داشته باشه که با اتخاذ چنین سیاست‌هایی از جمله قوانینی که عرض کردم مثل مالیات بر عایدی سرمایه یا در حقیقت نظارت کامل و دقت کامل به بودجه که آسیب نرسونه به سهام صنایع و شرکت‌ها یا کمتر دست اندازی بشه به سود شرکت‌ها و صنایع، این خودش میشه مجموع سیاست‌هایی که در حقیقت تقویت میکنه و در نهایت ما علی‌رغم اینکه پرسش و چالشی است که به عین وجود داره، بحث نقدینگی یا خارج شدن برخی از یه سهام ورود به سهام صنایع دیگر، اینها رو که بسیار کم رنگ میکنه. لذا من میخوام حالا از همین فرصت هم کم کم استفاده میکنیم، ما اصحاب بالاخره بازار سرمایه داریم یه جوری پیام میدیم که دقت لازم در این خصوص انجام بشه، بازنگری بکنن تو تعداد عرضه‌هایی که دارن انجام میدن، به ترتیبی که اون کسانی که سرمایه بیشتری دارن تشویق بیشتری بشن برای حضور در بازار سرمایه.
بسیار عالی، ممنونم. از اون یه واژه رو گفتید، بوک بیلدینگ، که مرسوم هست. من توضیح بدم خدمت شنوندگان که روشیه برای عرضه اولیه سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه. جناب آقای دارابی، نظر ازتون رو در رابطه با چالش‌های عرضه‌های اولیه در بازار سرمایه بشنویم. یکی از اون چالش‌ها که جناب آقا بزرگی راجع به اون صحبت کردن، بحث مدیریت نقدینگی یا کاهش نقدینگی در نمادهای فعلی در بازار سرمایه است. اگر چالش‌های دیگری هست از زبان شما بشنویم، اگر خیر، نظر ازتون رو در رابطه با همین چالش شنونده.
خب مهمترین چالش که حالا در کنار بحث نقدینگی وجود داره، البته خب یک مقداری من در مورد این وضعیت نقدینگی باید بگم که خیلی اونقدری که بازار در واقع بهش وزن میده رخ نمیده، چون به هر حال بازار به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری هست و هر فرصت بهتری رو که پیدا کنه ممکنه به اون طرف حرکت بکنه و این به معنای در واقع خارج شدن یا در واقع تغییر در نقدینگی نیست. و از اون طرف هم خب شرکت‌ها از طریق سود نقدی عملاً بیش از اون چیزی که از بازار در واقع دریافت کردن رو به بازار برمیگردونن، به همین خاطر یک مسئله در واقع فرعی هست. مهمترین چالشی که من در بازار در مورد عرضه‌های اولیه می‌بینم بحث حاکمیت شرکتی هست. یعنی خب شرکت‌هایی که وارد بازار سرمایه میشن می‌بایست یک سری از الزامات شفافیت و همچنین سلامت عملکرد رو بپذیرن. ما بعضا اینجاست که دوچار چالش میشیم، چه از نظر اینکه حالا بونگا مدت‌ها دولتی بوده، عادت نداشته گزارش‌های شفاف بده یا در واقع دستوری داره میشده و حالا در واقع وقتی میخواد بیاد تو بخش خصوصی بود، اگر بخواد همون رویه رو حفظ کنه با وضعیت بازار نمیخونه، یا از اون ور بخش خصوصی بوده که خودش از هفت دولت آزاد میدونسته و حالا در بازار سرمایه از این که بخواد به سهامدار خرد پاسخ بده یا در واقع شفافیت یا حاکمیت شرکتی رو به اون معنا در واقع اجرا بکنه تفریح میره. اینها چالش های جدی هستن که من در عرضه‌های اولیه میبینم. یک مقدارش هم برمیگرده به اینکه خب شرکت ها در مسیر آماده شدن برای ورود به بازار سرمایه باید در مورد این مسائل، به خصوص حاکمیت شرکتی، به خصوص کمیته های راهبردی، حسابرسی داخلی، کمیته انتصابات، کمیته جبران در واقع خدمت و پاداش، اینها در واقع توجیه بشن و خودشون رو متناسب با الزامات شفافسازی و شفافیت بازار سرمایه جلو ببرن. اگر بنگاهی در این بخش نتونه همپای اون استانداردهای بازار بیاد، هم خودش متناسبان دوچار چالش میشن، هم سهامدار رو دوچار چالش میکنن. و ما داشتیم میکرد بنگاهایی که حالا چه بخش خصوصی بوده و فکر میکرده همچنان میتواند هر کاری در شرکت بکند، چون زمانی که خب خصوصی بوده یه چند نفر از یه خانواده مثلا مالک شرکت بودن، خب خیلی از تصمیمات رو میگرفتن و به هیچ کس پاسخ هم نبودن، باز مثلا میخواد تو همون جو بیاد داخل بازار سرمایه، یا از اون طرف مثلا دولتی یا عمومی بوده که فقط با مقام بالاسری هر چی میگفته مثلا فلان جا سرمایه گذاری کمین میکرده یا فلان بوده،
خیلی ممنونم،
این هم انجام میداده و باز وقتی حالا اومده در بازار سرمایه میخواد عملا همین کارو بکنه. خب این
خیلی ممنونم جناب جارابی، ما زمانمون به پایان رسید. ممنونم از شما دو بزرگوار، از کارشناسان مطرح بازار سرمایه جناب آقای فردین آقا بزرگی و جناب آقای همایون دارابی که با رهیافت امشب همراه بودید. شب خوبی رو براتون آرزو می‌کنم، خدا نگهدارتون. و ممنونم از همراهان امشب برنامه رهیافت، امیدوارم که شب خوبی پیش روی شما عزیزان باشه. خدا یار و نگهدار.
در سفر عاشقی هرچه سبکبال تر، قافله عشق را قافله سالار تر.